به نام خدا و با سلام و روز همهتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که واشنگتن از برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان حمایت میکند. همین موضوع را در صدر گزارش ها این برنامه داریم. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه های هفتواره در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فیض‌الله قرداش پیشکش میکند.
وزیر خارجه بریتانیا در سفر به افغانستان اعلام کرده است که کشورش آمادگی لازم به هدف برگزاری کنفرانس لندن در خصوص افغانستان دارد. والی قندوز میگوید که وی از فعالیت نیروهای آلمانی در این ولایت راضی نیست و خواستار حضور این نیروها در عملیات ضد تروریستی و تامین امنیت است. و در اخبار جهان میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده وارد هایتی شده است تا از تخریب زلزله اخیر در آن کشور دیدن کند. مشروع اخبار داخل افغانستان. وزیر خارجه بریتانیا در سفر به افغانستان اعلام کرده است که کشورش آمادگی لازم را به هدف برگزاری کنفرانس لندن در خصوص افغانستان دارد. با گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی و دیوید میلند در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند. در اعلامیه‌ای که به همین مناسبت به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه بریتانیا در مورد طرح مصالحه با طالبان که در کنفرانس لندن ارائه خواهد شد و همچنان در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگنیز بحث کردند. در خبر آمده است که وزیر خارجه بریتانیا از دوام کمک‌های کشورش به افغانستان نیز اطمینان داده است. والی قندوز میگوید که وی از فعالیت نیروهای آلمانی در این ولایت راضی نیست و خواستار حضور این نیروها در عملیات ضد تروریستی و تامین امنیت است. انجینیر محمد عمر بر رادیو آزادی گفت که نیروهای آلمانی مستقر در ولایت قندوز در تامین امنیت این ولایت سهم درستی نمیگیرند و از حضور این نیروها نارضایتی وجود دارد. والی قندوز گفته است که باید بیشتر از 1000 سرباز ناتو در این ولایت مستقر شود تا از فعالیت‌های تروریستی رو به افزایش جلوگیری کنند. در همین حال نیروهای امنیتی در ولایت قندوز میگویند که عملیاتی را در برخی از ساعات به خصوص در ولسوالی‌های گورتیپه و چاردره این ولایت راه‌اندازی کردند تا امنیت در این مناطق تأمین شود. وی ابراز امیدواری کرده است که در سال آینده امنیت در این مناطق بازگردانده شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید در ولایت قندهار و نیمروز چند قاچاقبر را با 20 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر نمودند. جنرال محمد داود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در یک اعلامیه نشر شده از سوی این وزارت گفته است 13 کیلوگرم مواد مخدر از نوع کریستال، 3 کیلوگرم تریاک از ولسوالی گنگ ولایت نیمروز و 2 کیلوگرم هروئین در میدان هوایی قندهار ضبط شده است. در اعلامیه از بازداشت 4 تن در ارتباط این قاچاق نیز خبر داده شده است. مسئولین امنیتی در ولایت خوست میگویند یک فرد مسلح در ولسوالی یعقوبی هین جابجاسازی ماین در حملات هوایی نیروهای ائتلاف کشته شده است. سمونوال محمد یعقوب قمندان امنی ولایت خوست برای رادیو آزادی گفت 3 ماینگزار نیز از سوی مسئولین امنیتی بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. طالبان در مورد ابراز نظری نکردند. در یک گزارش دیگر از امنیت ملی آمده است که 2 راکت آماده فیر در منطقه شوخی در مرکز ولایت کاپیسا کشف و خونسا گردیده است. در این اعلامیه تذکر نیافته است که در ارتباط این قضیه کسی بازداشت شده است یا نه. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی 85 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 68 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 77 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی 70 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی 70 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 558 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را قادر حبیب پیشکش می کند.
رادیو آزادی
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به هایتی رسیده تا از محلات آسیب دیده زلزله روز سه‌شنبه در آن کشور دیدن کند. پس از دیدار با رین پریوال رئیس جمهور هایتی، خانم کلینتون به مردم آن کشور گفت ایالات متحده اطمینان می‌دهد هایتی از این فاجعه با قدرت و به خوبی بیرون خواهد شد.
But I want to assure the people of Haiti that the United States
وای میگوید اما من میخوام به مردم هایتی اطمینان بدم که ایالات متحده یک دوست، شریک و حامی شماست و ما با حکومت شما تحت راهنمایی رئیس جمهور پریوال یک جا کار خواهیم کرد تا هر نوع کمک ممکن را انجام دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دو رهبر از بقیه کشور جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون را به منظور رهبری کمک‌های خیریه به هایتی موظف ساخته. سازمان ملل متحد میگوید که این زلزله بدترین فاجعه است که با آن برخورده است. وزیر داخله هایتی گفته که تا حال 50 هزار جسد به دست آمده و احتمال می‌رود که تعداد مجموعی قربانیان این حادثه از 100 تا 200 هزار تن برسد. گفته می‌شود که روند کمک رسانی به آسیب دیدگان هایتی ادامه دارد. در خبر دیگر سازمان ملل متحد تایید کرد که جسد مسئول نمایندگیش در هایتی را به دست آورده است. ملل متحد گفته جسد هیدی انابی از زیر خرابه های ساختمان دفتر این سازمان در پورتو پرنس به دست آمده که در اثر زلزله اخیر تخریب شده است. اداره سروی جیولوژی آمریکا میگوید یک زلزله به مقیاس 5 درجه ریشتر در غرب ایران ثبت کرده است. بر اساس گزارش این تکان در نزدیکی شهر دیسفول صورت گرفته است. تا حالا در مورد تلفات و خسارات این زلزله گزارش پخش نشده، اما گفته می شود که زلزله 5 درجه می تواند خسارات قابل توجهی را وارد کند. شش قدرت بزرگ جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر بالای ایران با هم ملاقات کردند تا این کشور فعالیت هسته‌ای‌اش را متوقف سازد. سرگئی باکوف نماینده روسیه گفته از آنجایی که در این جلسه در نیویورک تصمیم گرفته نشد، آن بدون نتیجه باقی ماند. مقامات بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا و آلمان در جلسه روی پاسخ ایران در مورد پیشنهاد ماه اکتبر خود راجع به تعویض بر یورانیوم با مواد سوخت هسته‌ای بحث کردند. یک مقام اتحادیه اروپا که نشست را رهبری میکرد گفت که هر شش کشور پذیرفتند که ایران نتوانسته است این پیشنهاد را عملی کند. رسانه های ترکمنستان گزارش دادند که رئیس جمهور این کشور قربان گلی بردی محمدوف یک مقام ارشد ترکمنستان در امور نفت و گاز را برکنار کرده است. روزنامه نیوترال ترکمنستان گزارش می‌دهد که رئیس جمهور اورازنور نورمرادوف را به خاطر کارایی ناشایسته وی برکنار کرده است. نورمرادوف که از 3 ماه در این مقام کار میکرد اکنون با معاونش برامگیلدی نیدریوف تعویض شده است. ژاپن به چین هشدار داده است که اگر آن کشور تولید گاز را در ساحه مورد نزاع در بحر شرقی چین آغاز کند، داخل اقدام خواهد شد. ژاپن مخالف انکشاف منابع گاز در ساحه چونشو در آبهای نزدیک به مرز که این کشور بر آن ادعا دارد می باشد. این دو کشور در سال 2008 به توافق دست یافتند که مشترکاً در زمینه استخراج گاز کار خواهند کرد، اما پیشرفت در این بخش کند بوده و ژاپن چین را متهم میکند که در تناقض به آن قرارداد به استخراج گاز آغاز کرده است. و مردم اوکراین امروز برای شرکت در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب نارنجی در آن کشور پای صندوق‌های رای دهی میروند. انتظار میرود که ویکتور یوشچنکو که با تظاهرات مردم به قدرت رسید در دوره دوم رای دهی در قدرت باقی بماند. بر اساس نظرسنجی‌ها رقیب یوشچنکو ویکتور یانوکوویچ آرای بیشتر را کسب خواهد کرد. یولیا توماشینکو صدر اعظم فعلی اوکراین با دنبال یانوکوویچ قرار دارد. از انتخابات اوکراین 600 تن از ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت می‌کنند.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:11 با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که واشنگتن از برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان حمایت میکند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید باید تمامی کشورهای عضو ناتو در جنگ افغانستان یک برابر سهم بگیرند. امریکا فهرست زندانیان زندان بگرام را تحت فشار یک نهاد حقوق بشری این کشور نشر کرد. در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم. مقامات نظامی کانادا میگویند نیروهای آن کشور در این اواخر با افزایش عساکر در ولایت قندهار و پیشرفت های نایل شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کرده ایم و در نیمه دوم برنامه های روستای من، خانه من و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان نسبت به گذشته خوبتر است و واشنگتن از آن حمایت می کند. انتظار می رود حکومت افغانستان در همین ماه این برنامه را اعلان کند. دیپلمات ها می گویند بر اساس این برنامه برای طالبان مسلح که از جنگ دست می کشند زمینه کار، آموزش های حرفه‌ای و مشوق های اقتصادی فراهم می شود. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در کابل به خبرنگاران گفت وی در ارتباط با برنامه جذب دوباره طالبان به زندگی عادی روز شنبه با رئیس جمهور حامد کرزی گفتگو کرد و به این باور است که این یک برنامه خوب است. هولبروک بدون اینکه جزئیات این برنامه را افشا کند گفت آماده هستند که از این برنامه حمایت کنند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد تلاش‌های مصالحه با طالبان پیش از این به خاطر موفق نبودند که در آن مسئولیت طالبان و نه هم امتیازات اقتصادی با آنها در نظر گرفته شده بود. ریچارد هولبروک میگوید این برنامه نسبت به برنامه‌های قبلی متفاوت خواهد بود. با آنکه او در ارتباط به تفاوت این برنامه توضیح نداد اما گفت نتیجه این برنامه در مقایسه با تلاش‌های گذشته بد نخواهد بود. انتظار می‌رود که حکومت افغانستان این برنامه را پیش از کنفرانس لندن که در اواخر ماه روان میلادی دایر می‌شود اعلام کند. قرار است در کنفرانس لندن برای تطبیق این برنامه تعهدات مالی صورت گیرد. هولبروک به این باور است که اگر به طالبان فرصت داده شود تعداد زیادی از آنها از جنگ دست کشیده به زندگی عادی برخواهند گشت. وی گفته شمار زیادی هستند که در کنار طالبان می جنگند اما با آنها وابستگی ایدئولوژیک و عقیدوی ندارند. وی در حالی که این را سهل ندانست اما گفت اگر این تلاش صورت نگیرد به این مفهوم خواهد بود که به طالبان دو انتخاب واگذار می شود: بکشید یا کشته شوید. متحدین غربی افغانستان از چند هفته به این سو بر یک استراتژی جدید کار میکنند که در آن فراهم نمودن زمینه های کاری خصوصا در عرصه زراعت و آموزش های مسلکی شامل میباشد. یک مقام آمریکایی در کابل گفته است که این برنامه تنها برای کسانی نیست که سلاحشان را به زمین میگذارند، بلکه شامل تمام افغان هاست. این مقام که نخواست نامش افشا شود همچنین ابراز امیدواری کرده که اجرای این برنامه به رهبران طالبان فشار بیاورد تا به مصالحه آماده شوند. اما حمیدالله طرزی یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان به این برنامه زیاد خوشبین نیست، زیرا که به باور او طالبان بر حکومت افغانستان اعتماد ندارند. آقای طرزی میگوید که در گذشته طالبان به دولت میپیوستند اما مقامات آنها را به نیروهای خارجی تسلیم می‌دادند.
از اظهارات ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان شنیدید که از برنامه حکومت افغانستان جهت جذب طالبان حمایت کرده است. گفته می‌شود بر اساس برنامه‌ای که حکومت افغانستان در نظر دارد برای طالبان مسلح که از جنگ دست می‌کشند زمینه کار، آموزش‌های حرفه‌ای و مشوق‌های اقتصادی فراهم می‌شود. فرستاده خاص آمریکا در حال از این موضوع سخن می‌گوید که در بریتانیا دیوید ملیبند وزیر خارجه آن کشور گفته است باید تمامی کشورهای عضو ناتو در جنگ افغانستان یک برابر سهم بگیرند. با گفته وی در حال حاضر بار بیشتر جنگ با عهده آمریکا و بریتانیا است. این دو کشور بیشترین تلفات را هم در جنگ افغانستان متحمل شدند و تنها در سال 2009 میلادی بیش از 100 سرباز بریتانیایی و 300 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. قادر حبیب باز هم جزئیات بیشتر را دارد.
دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا دیروز گفت سایر کشورهای عضو ناتو باید در زمینه تقسیم بار جنگ در افغانستان با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی شانه دهند. نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که حمایت عامه مردم بریتانیا از حضور نظامی این کشور در افغانستان کاهش یافته و این امر موجب فشار بر حکومت صدر اعظم گوردون براون شده است. افزایش تلفات نیروهای بریتانیایی عمدترین عامل این کاهش حمایت دانسته می شود. روز جمعه در اثر یک انفجار دو سرباز بریتانیایی کشته شدند. در سال 2009 بریتانیا مجموعاً 108 سربازش را در افغانستان از دست داد، اما تلفات نیروهای آمریکایی در سال 2009 به 316 سرباز رسید. این در حالی است که تلفات نیروهای سایر کشورهای عضو ناتو در افغانستان 95 سرباز بود. وزیر خارجه بریتانیا که در جریان دیدارش از افغانستان با آژانس خبری رویترز صحبت میکرد همچنین گفت نیروهای آن کشور به خاطر تهدید تروریسم جهانی و ملحوظات امنیتی در افغانستان حضور دارند و آنها به این مسئله اولویت میدهند. وی گفت این مسئله با سایر کشورها ارتباط میگیرد و بر هر کشور عضو ناتو صدق میکند، بنابراین بار جنگ به طور مناسب تقسیم شود. بریتانیا پس از آمریکا بیشترین نیرو در افغانستان را دارد که رقم آن به حدود 10,000 سرباز میرسد و تقریبا تمام این سربازان در نارامترین ولایت افغانستان هلمند مستقر هستند. وزیر خارجه بریتانیا گفت به دنبال آن که رئیس جمهور باراک اوباما اعلام کرد که 30,000 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد، برخی از کشورهای عضو ناتو گفتند که بیش از 7,000 سرباز دیگر به افغانستان اعزام خواهند کرد، اما در این حال به شمول کانادا یک تعداد دیگر در فکر خروج نیروهایشان از افغانستان هستند. ملبن گفت انتظار دارد که در کنفرانس لندن کشورهای عضو ناتو و کشورهای بیرون از این پیمان به اعزام سربازان بیشتر به افغانستان متحد شوند.
مطلبی بود از اظهارات وزیر خارجه بریتانیا که خواهان سهمگیری کشورهای عضو ناتو در افغانستان شده است. بحث ها روی وضعیت امنیتی افغانستان و همچنان رد شدن بخش از کابینه نو به صورت گسترده در روزنامه ها و نشریه های کابل به چشم می خورند. برشنا نظری روزنامه های امروز کابل را مرور کرده است.
روزنامه ویسا با اشاره به رد 10 وزیر پیشنهادی با عنوان درشت در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که رد شدن پی در پی کاندید وزیران منازعات قومی را دامن میزند. روزنامه در ادامه به نقل از کارشناسان نوشته است که در خانه ملت باید تصمیمی گرفته شود که در آن نزاکت های موجود در نظر گرفته شده و کشور از بحران نجات یابد. روزنامه در مطلب دیگری با توجه به حضور اساکر و افراد خارجی در افغانستان نوشته است که خارجی ها تابع منافع خود میباشند. روزنامه در جای دیگری به مسئله این نبرد ها در افغانستان نیست توجه نموده و نوشته است که تردیدهای در مورد پیروزی جنگ در افغانستان وجود دارد. روزنامه دولتی انیس نیز در مورد رد شدن 10 تن از وزرای پیشنهادی تبصره کرده و نوشته است که این روند نشان دهنده رشد دموکراسی در کشور جنگ زده افغانستان است. مقاله نویس در ادامه گفته است که به نظر می رسد در دو بار رد شدن وزیران پیشنهادی نشان می دهد که تا هنوز هم برخی وکلا تحت تاثیر افکار مختلف قرار گرفتند. روزنامه مطلب هم در مورد ضرورت تقویت و آموزش نیروهای افغان به نشر رسانده و نوشته است که برای تامین امنیت آموزش و تقویت این نیروها بسیار مهم است. روزنامه همچنان به فعالیت‌های تروریستان در منطقه توجه کرده و پرسیده است که آیا اسامه بن لادن زنده است یا مرده؟ روزنامه راه نجات مطلب انتقادی در مورد اجراءات ولیسی جرگه در خصوص دادن رأی به وزرای پیشنهادی به نشر رسانده و نوشته است که مرغ ولیسی جرگه یک لنگ دارد. روزنامه در این حال به آمادگی‌ها جهت برگزاری کنفرانس لندن نیز اشاره کرده و با توجه به سفر وزیر خارجه بریتانیا به کابل نوشته است که در مورد طرح صلح با طالبان در کنفرانس لندن بیشتر بحث خواهد شد. راه نجات نگاهی هم به مشکلات امنیتی در شمال افغانستان انداخته و موجودیت اسلحه نزد افراد غیر مسئول را تهدید به امنیت آن مناطق دانسته است. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. روزنامه هیواد در مورد فعالیت های تروریستی تبصره کرده و نوشته است که نباید از فعالیت های تروریستی به عنوان ابزار رسیدن به اهداف سیاسی استفاده شود، اما اصلاح به مسئله تلفات افراد ملکی در کشور توجه نموده و نوشته است که باید برای جلوگیری از تلفات ملکی ها چاره اساسی سنجیده شود. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در مطلب با اشاره به رد شدن وزرای پیشنهادی کابینه نوشته است که این مسئله میتواند تأثیر بر اجراءات حکومت به جا بگذارد. روزنامه به ادامه گفته است که این تصمیم ولیسی جرگه افغانستان در حال صورت گرفته است که قرار است دولت افغانستان طرح‌های خود را به لندن ارائه کند، اما تاکنون نصاب کابینه این کشور تکمیل نشده و کنفرانس لندن در راه است. و روزنامه آرمان ملی موضوع معرفی اعضای کابینه را یک چالش سیاسی رئیس جمهور کرزی میداند. این روزنامه در سر مقاله خود نوشته است که تکرار سناریوی معرفی اعضای کابینه نشان می‌دهد که کرزی با هوشیاری خاص در وارد کردن مورهای دلخواهش به ولسی جرگه عمل کرده است، زیرا به قول نویسنده در ولسی جرگه رئیس جمهور به قدر کافی نماینده دارد تا بتواند بازی را به نفع خود تغییر بدهد. روزنامه در این حال عکس‌های هفت وزیر را نیز در صفحه اول خود به نشر رسانده که توانستند رأی اعتماد به دست بیاورند. بررسی وضعیت افغانستان و نگرانی‌ها از تشدید بحران در این کشور از دیگر مطالب این روزنامه است.
ساعت 11:20 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ایالات متحده آمریکا فهرست زندانیان زندان بگرام را تحت فشار یک نهاد حقوق بشری این کشور نشر کرد. اما اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا میگوید که در این فهرست تنها اسامی زندانیان منتشر شده و اطلاعات مهم دیگر حذف گردیده است. چند پیش توافق میان مقامات افغان و آمریکایی صورت گرفت که مسئولیت امنیتی زندان بگرام به نیروهای افغان سپرده می شود. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای بار اول فهرست 645 زندانی زندان بگرام را افشا کرد. این فهرست در نتیجه تلاش‌های یک اتحادیه مدافع حقوق بشر آمریکایی موسوم به آزادی‌های مدنی در آمریکا انتشار یافت. این فهرست اولین معلومات رسمی است که در ارتباط با زندانیان بگرام انتشار می‌یابد، اما اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا می‌گوید این فهرست بسیار سانسور شده و برخی از اطلاعات مهم از آن حذف شده، مانند تابعیت زندانی، در کدام کشور بازداشت شده و یا در کدام حالت دستگیر شده است. در این فهرست همچنین سن زندانیان درج نشده است. مقامات وزارت عدلیه افغانستان از انتشار این فهرست استقبال کردند و گفتند که به این ترتیب زندانیان می توانند به محکمه مراجعه کنند و در ارتباط به اتهامات وارده علیهشان جویای معلومات شوند. این فهرست پس از امضای توافق تحویل دهی زندان بگرام به حکومت افغانستان انتشار می‌یابد. مقامات وزارت عدلیه گفتند که پس از این با زندانیان بگرام مقامات عدلیه افغان تحقیق خواهند کرد و کسانی که بی‌گناه توقیف شدند زمینه رهاییشان مساعد خواهد شد. اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا می‌گوید صدها زندانی از سال‌ها به این سو در زندان بگرام تحت شرایط نامساعد به سر می‌برند. به گفته این اتحادیه به این زندانیان حتی گفته هم نشده است که به کدام جرم بازداشت شدند و به آنها فرصت داده نشده است که در برابر اتهامات وارده علیهشان دفاع کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات نظامی کانادا می گویند نیروهای این کشور در این اواخر با افزایش عساکر در ولایت قندهار با پیشرفت‌های نایل شدند. با گفته آنها بخش زیاد از کوشش طالبان برای جابجا کردن بم در کنار سرک در این روزها بیش از هر وقت دیگر خونسا می شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که دیروز با کشته شدن یک عسکر دیگر کانادایی تعداد تلفات نیروهای این کشور در افغانستان با 139 تن رسید. عنایت شریف در مورد گزارش دارد از کانادا.
بیشتر از دو هفته پیش 4 عسکر کانادایی و یک جورنالیست این کشور در نتیجه انفجار بم جابجا شده در سرک کشته شدند و دیروز یک عسکر کانادایی در ولسوالی پنجوایی در 15 کیلومتری شهر قندهار با پا گذاشتن بر یک ماین تعبیه شده جانش را از دست داد. اما از دید مقامات کانادایی باز هم فیصدی واقعاتی که باعث کشته شدن عساکر کانادایی می شود در این اواخر پایین آمده و با افزایش شمار عساکر در افغانستان وضع بهتر شده است. جنرال متقاعد کانادایی مکنزی که در اکثریت ماموریت‌های نظامی کانادا در نقاط مختلف جهان نقش عمده داشته، در این ارتباط به شبکه سرتاسری سی تی وی کانادا گفت در رسانه‌ها معمولاً خبر تلفات نشر می‌شود و افزود در حالی که این راپورها به نشر می رسد 500-600 یا 700 عسکر دیگر در حال پیشروی قابل ملاحظه در محلاتی در ولایت قندهارند که در 3 سال گذشته اصلا پا گذاشته نمی توانستند، زیرا ناتو عساکر کافی در اختیار نگذاشته بود تا مفکوره زندگی با مردم محل و فراهم آوری امنیت برای مردم عملی گردد. جنرال مکنزی در مورد بمهایی که معمولا در سرک جابجا می شوند و بیشترین عساکر در نتیجه آن هلاک می شوند گفت: ما بیشتر از 80% کوشش برای این بمگذاری ها را خونسا می سازیم و بسیاری از این بمها در هنگام ساختن در دستگاه های تولید آن از بین برده می شوند. جنرال کانادایی می گوید اکنون اکثر مردم محل درباره این بمگذاری ها اطلاع می دهند. مقامات نظامی کانادا می گویند با افزایش بیشتر عساکر در قندهار وضع امنیتی از این هم در آنجا بهتر خواهد شد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 11:26 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما هم میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم و گزارش دیگر در مورد افغانستان. ایالات متحده آمریکا از سال 2002 میلادی تا اکنون بیش از 700 میلیون دلار را در افغانستان مصرف کرده است تا ظرفیت انرژی در این کشور به دو برابر افزایش یابد. اما با این هم 85% مردم که در شهرهای افغانستان زندگی می کنند از انرژی برق به بهره هستند. سرمفتش خاص در امور بازسازی افغانستان جنرال متقاعد آرنولد فیلدز در یک گزارش گفته که نتیجه پولهای مصرف شده مایوس کننده است و پروژه های فعلی هم با تأخیر روبرو می شوند. با گفته او بنابر وضعیت امنیتی و مشکلات موجود برای نظارت این پروژه ها از سوی مؤسسات آمریکایی، مصارف آنها افزایش می یابد. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا میگوید از سال 2002 به این سو 732 میلیون دلار را در افغانستان در بخش انرژی به مصرف رسانده تا ظرفیت تولید آن دو برابر شود. اما با آن هم در مناطق شهری این کشور 85% مردم از انرژی برق به بهره هستند. جنرال متقاعد آرنولد فیلد، سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در یک گزارش گفته است که نتیجه مصرف این مبلغ مایوس کننده بوده و در حال حاضر پروژه ها در این بخش با تأخیر رو باروند. وی همچنین گفته است که مصارف این پروژه ها در اثر وضعیت امنیتی و مشکلات در زمینه نظارت از آن توسط مؤسسات آمریکایی افزایش می‌یابد. در این گزارش گفته شده که حکومت افغانستان در زمینه انرژی برنامه انکشافی واضح ندارد و سوی دیگر برای ادامه پروژه های احیا شده و حفظ مراقبت این پروژه ها از مستهلکین محصول به دست آوردن نمی تواند. در این گزارش خاطرنشان ساخته شده که ظرفیت انرژی افغانستان در 8 سال گذشته چند برابر افزایش یافته است. به این ترتیب که در سال 2001 ظرفیت انرژی برق در این کشور 430 مگاوات بود و در ماه سپتامبر سال گذشته به 1029 مگاوات رسیده است. اما با آن هم افغان‌ها با کمبود شدید برق روبرو هستند و اکثر مردم مجبور هستند که با قیمت گزاف از جنراتورها استفاده کنند و یا هم در بی‌برقی شب تار را سپری کنند. سرمفتش خاص آمریکایی در امور بازسازی افغانستان بر استناد اطلاعات وزارت انرژی و آب افغانستان گفته است که از 100 افغان شهرنشین تنها 15 تن از انرژی برق بهره‌مند هستند و در دهات تنها 6% مردم از نور برق مستفید می شوند. بدنبال آن که رئیس جمهور باراک اوباما توجه آمریکا از عراق را به افغانستان معطوف ساخت، نظارت از امور بازسازی در این کشور افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در سال 2009 در هر 6 پروژه تنها یک پروژه به وقت معین آن تکمیل شده است. اکثر پروژه ها در اثر کار نادرست قراردادی ها، نگرانی های امنیتی و نبود نظارت مناسب از 3 تا 6 ماه به تعویق افتاده است. در گزارش گفته شده در اکثر موارد مامورین میترخانی از مستهلکین برق رشوت میگیرند و در مقابل مصرف برق را کمتر از آن چیزی که است ثبت میکنند و این مسئله باعث شده تا آمریکا و سایر کشورهای کمک دهنده میلیون ها دلار را در بخش حفظ و مراقبت پروژه های انرژی به مصرف برسانند.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا میگوید از سال 2002 میلادی تا اکنون 732 میلیون دلار را در افغانستان مصرف کرده تا ظرفیت انرژی در این کشور به دو برابر افزایش یابد. با این هم گفته می شود که 85% مردم که در شهرهای افغانستان زندگی می کنند از انرژی برق به بهره هستند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا 11:30 قصد و قادر حبیب را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
وزیر خارجه بریتانیا در سفر به افغانستان اعلام کرده است که کشورش آمادگی لازم را به هدف برگزاری کنفرانس لندن در خصوص افغانستان دارد. ولی قندوز میگوید که وای از فعالیت نیروهای آلمانی در این ولایت راضی نیست و خواستار حضور این نیروها در عملیات ضد تروریستی و تامین امنیت است. وزارت داخله افغانستان میگوید در ولایات قندهار و نیمروز چند قاچاقبر را با مقداری از مواد مخدر دستگیر کرده است. وزیر خارجه آمریکا به هایتی رسیده تا از محلات آسیب دیده زلزله روز سه‌شنبه در آن کشور دیدار کند. اداره سروی جیولوژی آمریکا میگوید یک زلزله به مقیاس 5 درجه ریشتر غرب ایران را تکان داده، اما تا هنوز از تلفات و خسارات این زلزله گزارش نشده. 6 قدرت بزرگ جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر بالا ایران با هم ملاقات کردند تا این کشور فعالیت هسته‌ای‌اش را متوقف سازد، اما به نظر می‌رسد این جلسه بدون نتیجه باقی مانده. رسانه‌های ترکمنستان گزارش دادند که رئیس جمهور این کشور یک مقام ارشد ترکمنستان در امور نفت و گاز را برکنار کرده است. و مردم اوکراین امروز برای شرکت در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب نارنجی در آن کشور به پای صندوق‌های رای دهی می‌روند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این دقایق تشکر و در ادامه دو برنامه هفتهوار را آماده نشر داریم. در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نخواست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز، استاد عبدالغفور برشنا را ستاره در هفت آسمان هنر خواندند. وی نقاش، موسیقیدان، طراح، درامنویس و شاعر مشهور افغان است که در سال 1285 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و 67 سال زندگی کرد. استاد برشنا بعد از ختم تحصیلات ابتدایی و ثانوی از لیسه حبیبیه برای آموزش هنر رسامی و نقاشی نزد پروفسور غلام محمد میمنگی به شاگردی نشست. پس از آن در سال 1301 برای تحصیلات عالی به آلمان رفت و در رشته هنرهای زیبای پوهنتون برلین داخل آموزش رسامی و نقاشی گردید. 7 سال بعد کسی که به افغانستان برگشت برشنای نقاش، رسام و طراح بزرگی بود که در مکتب صنایع باعث معلم نقاشی شامل وظیفه شد. عبیب‌الله رفیع محقق و نویسنده افغان درباره استاد عبدالغفور برشنا می گوید.
در گذشته کسی که همه علوم و فنون را می دانستند او را علامه می گفتند. استاد برشنا هم در عصر ما شخصی بود که بسیار چیزها را یاد داشت، در همه عرصه ها خدمت های جاویدانی و بنیادی کرده. خوشبختانه من در روزهای اخیر زندگیش با او در ارتباط بودم. خانیش در حقیقت یک نگارستان بود و در او کارهای خود حفظ کرده بود، آثار خود حفظ کرده بود.
استاد برشنا در نقاشی شیوه خاصی داشت و در بیشتر آثار وی رنگ آبی به کار رفته است. تصاویر پادشاهان سابق که در برخی از کتابهای درسی مکاتب دیده می شود از جمله کارهای گرافیک استاد برشنا به شمار می رود. استاد برشنا در عرصه هنر نقاشی شاگردان زیاد تربیه کرده است. ربانی رنگبین یکی از شاگردان استاد برشنا در مورد کارهای عمده هنر نقاشی استاد برشنا می گوید.
استاد برشنا دمی اواخر یک 45 شاگرد که در دوره ما بودیم تربیه کرده، لیکن در سابقا قبل از ماها استاد برشنا یک تکنیک به کار می برد که در 10-15 سال یک دوره مکتب صنایع شعبه رسامیش فعال می ساخت. 15-20 نفر شاگرد می کشیدن همین نواوری هایی که رسام در رسامی کرده. مثلا سابق در رسامی دامووین اتاق کار میکردن، یکی بیرون میرفتن مدل میگرفتن یا در بیرون میرفتن طبیعت آزاد کار میکردن. این نمی رواجا را استاد برشنا در افغانستان آورد. در او وقتا من یادم هست که کتاب های از روی آثار هنری نقاش های انگلیس چاپ شده بود. در او وقت ما یک پیشرفت داشتیم که کتاب برای هر صنف مکتب صنایع کتاب چاپ میشد. رنگ ها، نام رنگ ها، قوت رنگ ها و تون و خاصیت های رنگ ها را کلش تدریس میکرد، قاغذ را تدریس میکرد، کاریکاتور ساختن، اینا کارهای استاد برشنا بود. در مجلات یگان رسمای نوکاینی در استاد برشنا از قدرت های فوق العاده کار نوکاینی بود. میرویس خان هوتکی را، ماشا بابا را، سلطان محمود را، اینا را حد سرش استاد برشنا برای کتاب ها رسم کرده.
از استاد برشنا آثار پربهای نقاشی به جا مانده است. تابلوی مراسم تاجگذاری احمد شاه دورانی، شیرشاه سوری و مناظر بالای حصار کابل از آن جمله اند. بهترین آثار استاد که در نزد مردم آن وقت مشهور بود شعری از حافظ و تصویری از یک مرد و زن نابینا بود. ربانی رنگبین در مورد این اثر مرحوم برشنا شرح می دهد.
یک شعر حافظ رسم کرده بود. مزرعه سبز فلک دیدم و داس و مه نو، یادم از کشته خیش آمد و انگام درو. شعر رسم کرده بود، در رسم آورده بود که مردم بساری جالب بود. و دویام دیگه یک چند تا کور را نشون داده بود، کوری که ششتن در خانه تاریک نان میخورن. باز یک علقه اینام پیش از یاماندگیست. باز یک پشک هم نشان داده که آمده هم اینجا دور از سفان در ششته تو نشان میده که یعنی اینمی کورا خود چی میشون کور از این چیز را نمیبینن. ای چطور علکه اینو برای خود ماندن؟ باز علکه اینو تو چیز را نشان میده که پشک فکر کنه که اینا جور هستن، اگه تاریک باشه خود پشک میا میخورن لغمه را کتیشون. یعنی علکه اینو برای فریب پشک میشه خود مانده بود.
در نگارستان ملی آثار هنرمندان زیادی موجود است که در آن میان بعضی از آثار استاد برشنا نیز به چشم می‌خورد. صابره رحمانی رهنمای نگارستان ملی در مورد اینکه به چه تعداد آثار از استاد برشنا در نگارستان ملی موجود است معلومات می‌دهد.
در مجموع البته 613 اثر داریم. 17 اثر از استاد برشنا موجود است. رنگ روغنی از آثار استاد داریم و یک تعداد آثار رنگ هوی از اونا رو داریم. یک اثر رنگ نوکاینیش داریم و تا سالای 70 یک تعداد آثارش خریداری هم شده. البته یک تعداد قسم که معلوم است نزد فامیلشان است و یک تعداد نزد مردمی که هنرمندایی که اونا رو دوست دارن یک تعداد است. ما همیشه در کوشش ازی هستیم که آثار هم چه استادار ما جمعاری کنیم و به نگارستان بریم، چون اونا نیستن در بین ما. ما میخواهیم که آثار از اونا زیادتر در اینجا باشه.
نمایشگاه های از آثار نقاشی استاد برشنا در امریکا، روسیه، ایران، ترکیه، بلغاریا و آلمان دایر شده است. زهرا برشنا مهندس شهرسازی که نواسه استاد برشنا است در مورد آثار استاد برشنا توضیح داده میگوید:
در آلمان ما تقریبا 200 اثر رنگاوی استاد داریم، در پولیش هم چندین رسمای روغنی و امی سختکاری و امی آثار ما در چندین نمایش گذاشتیم، یکی در موزیم سنت گالن در سوئیس، دیگه یک نمایش بسیار کلان در موزیم شتوتگارت در آلمان که هم چندین هفته بود. در پولیش امی آثار ما کوشش کردیم که توسط جنتری اینا برای بسیاری کسا نشان بتیم که جنتری ما در 2001 با در امریکا و اروپا بسیار فروش شد و بسیار کلگی بسیار تشویق کردن. پول ازی مثلا بر زنای فداکار افغان در آلمان داده شد که مثلا اینجا مکتب ها را زنها را کمک کنن. گالری ملی یک اتاق دارن برای استاد، اما برای ازی که همه یک رسما اینجا نمایش داده شده کافی نیست و همچنان انتقال دادن از اینا کی بیمه میکنه که رسما باز پس سالم میمانن. ما وقتی که بفهمیم که راستی یک ترتیب گرفته میشه و نگهداری شدن، معلوم دار که رسما از ما نیست، از خود همی مملکت است.
استاد برشنا نه تنها نقاش نبود، بلکه در هنر موسیقی هم کارنماهای ستایش برانگیز دارد. وی آواز گیرایی داشت و کمپوزیتور نامور زمانش بود. وی موسیقی را نزد استاد قاسم افغان فراه گرفته بود و در این عرصه هم شاگردان را تربیه کرده بود. نیریز، هنرمند افغان، در مورد ویژگی های کار استاد برشنا در عرصه موسیقی می گوید:
استاد برشنا خودش هم اساسات موسیقی را نزد استاد قاسم افغان فرا گرفته بود و خودش هم استعدادشان قابل قدر بود و آهنگایشان ثبت نوار رادیوی ملی است. و استاد برشنا از جمله استادایی هستند که در وقت و عصر خود تقریبا 80 سال یا 90 سال پیش با کورسای رادیوی وقت که با پل باغ می بود، اینجا استاد برشنا، استاد غلام حسین، استاد نبی گل، استاد هاشم کورسای موسیقی را پیش می بردن. این کسایی بودند که موسیقی را اقتدادشان به شکل اساسات و شکل نوتشن هم درس می دادن. برای وزی که در موسیقی دسترسی داشت، در تئاتر هم خدمات ارزنده کرده.
استاد برشنا زیادتر برای هنرمندان آماتور کمپوز ساخته است که بیشتر شعرهای این آهنگ ها از خودش می باشد، مانند این آهنگ مرحوم زلاند:
ای شعله حزین، ای عشق یادشین، ای درد واپسی، این شور تو سیا که جنون نسر عشق و آن، یا شعر منم که می دهد آن سوز جاودان، شور تو سویا که جنون نسر عشق و آن، یا شعر من که می دهد آن سوز جاودان.
خواجه صدیق قیامی یک تن از کارمندان سابقه دار ریاست موسیقی در مورد کمپوزهای وی که برای عده زیادی از هنرمندان ساخته است می گوید:
غفور برشنا دیگه یکی می آمد در رادیوی وقت، آهنگایی که برای هنرمندان می ساخت جلیل زلان بود، ابراهیم نسیم بود، یکی آهنگ بسیار سر زبانهای عام است حالونه، اگر رفتی مزار باغبان باشی، ایره کی خوانده بود؟ کبرا جیلا. ما آهنگ دیگهش که برای سلمان جان داده بود، آهنگ بود از قره باغ کوچ کردی، و همیشه از دو ولایتی الهام می گرفت، یک از ولایت بدخشان، یک از ولایت ایراد. زیاد سفرم می کرد.
یادش نمیاد افت جان در بدخشان، یادش نمیاد جفا کن دنیا تک جفا بها وفا کن یاری سلام نگار جان یار کن کا ہوگا ہے زلوی دوستی
استاد برشنا بر علاوه کمپوزهای افغانی برای هنرمندان هندی هم تصنیف‌ها و آهنگ‌های ساخته است که معروف شدند.
دادو بوئے داد کنم یار بے وفا دل جان را بے کنم فرس یار نگار مدد شد کے پرا من دیدوں سر را آخر از خان پر آمائے.
یکی از کمپوزهای او با آواز منادی آوازخوان شهیر هند در فیلم وقت است که از روی آهنگ مدت شد که تو را ندیدم کپی شده است.
اے میری زہر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان اے میری زہر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان
مهندس زهرا برشنا نواسه استاد برشنا در مورد زندگی خصوصی استاد برشنا میگوید.
استاد برشنا فقط دو بچه داشتن، یکی کاکای من از پروفسور و دکتر فیزیک هستن، فیزیک اتمی، و پدرم انجینیر عبدالله برشنا هستن. پدرکرانم بسیار تشویق کردن بچه های خوده که به موسیقی و به هنرها دسترسی پیدا کنن، کلشان بلد بودن. و یک چی دیگه که در فامیل به نظر من شخصا مهم بود که قدر خانم خود بسیار داشتن.
استاد برشنا قصه ها و افسانه های تاریخی و فولکلوریکی هم نوشته که در مجلات آریانا و ژوندون وقت به چاپ رسیدند. مجموعه قصه های فولکلوریک او به نام کاکا اورنگ و کاکا بدرو به صورت مستقل چاپ شده است. مقالات و اشعار استاد برشنا نیز پی هم در مطبوعات و رادیو چاپ و نشر شدند و در عرصه تئاتر نیز نمایشنامه های لالا ملنگ و مریض عشق او معروفند. استاد برشنا در 25 جدی سال 1352 هجری وفات شد.
میں کنات با تو ستان بے گانے بارقی بانا شنازی میں کنات بارقی بانا شنازی میں کنات بارقی بانا شنازی میں کنات بارقی بانا شنازی میں کنات.
شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها را که شنیدید، من مهری انوری آن را تهیه کرده بودم. توسط فوزی نوری پیشکش گردید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. هرگاه می خواستید نامه بفرستید، آدرس ما این است:
رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، هرات 40، مزار شریف 19 و صندوق پستی رادیو آزادی در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، در این هفته من مقیم نایب با عبدالرحمن وقاد جوینی، شاعر و ادیب، و احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا، در این هفته منطقه را در سیستان معرفی میکنیم، جایی که آفتاب سوزان و بادهای تند و طاقت فرسایان زندگی را برای باشندگان آن مشکل ساخته و اما زمان مهد شیرمردان و پهلوانان بزرگ بود که در شجاعت نام داشت و هیچ قدرت آن زمان پشت آنها را به زمین نگذاشته بود. لاش جوین فرا و روستای درک در آن است که امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. راه را از غرب شهر فرا به سمت ولسوالی لاش جوین که به ایران منتهی می گردد دنبال می کنیم، یعنی به مسیر سرک منزل می زنیم که از نزدیکی زیارت سلطان امیر می گذرد. این راه را می پیماییم، قریه های نودی و تیوسک را عبور کرده بعد از گذشت از دشت خشک و بی آب هام به دریاچه اوربندکی می رسیم. باز هم به سوی غرب می رویم و دشت دغال دختر و میلک را طی می کنیم. در اینجاست که به اولین قریه لاش جوین، یعنی قریه تپگل رسیده و بازار ولسوالی که پر از جم و جوش مردم است به نظر می رسد. اما سفر ما در اینجا پایان نمی یابد. بعد از معرفی کوتاه ولسوالی لاش جوین، باز هم به سفر خود تا قریه درک ادامه می دهیم. اما حالا در این ولسوالی چند سخنی داریم. ولسوالی لاش جوین از جمله ولسوالی های دهگانه ولایت فرا است که در 90 کیلومتری جنوب غرب شهر فرا با کشور همسایه ایران هم مرز است. اگر به تاریخ سیستان باستان که گردآوری کننده آن تقی بهار می باشد و 80% آن در مورد جوین نوشته شده نظر اندازی کنیم، این منطقه گاه مربوط ولایت نیمروز و گاه هم مربوط ولایت فرا بوده که در حال حاضر در چوکات اداری ولایت فرا قرار دارد.
منطقه جوین در قدیم توسط دو تا رود آبیاری می شده. یکی رود فرا در منطقه جوین که رود می رسیده آب کمتر داشته و یکی هم رود هلمند. رود هلمند از درو زمان که بند به نام بند رستم که همی در مازی فیلی بند کمال خان است در اینجا صد بوده، نرای بسیار بزرگی از او به طرف جوین می آماده و زمین های جنوب رود فرار در جوین توسط امی هلمند آبیاری می شده. به این خاطر جوین یک منطقه بسیار زیاد تاریخی و در زمان بسیار زیاد آبادان بود.
موجودیت درود و آب فراوان در قدیم در منطقه جوین مردم را به کشت گندم و جو وامی داشت و به همین دلیل این منطقه را جوین که بعداً جوین شده، یعنی منطقه‌ای که جو بیشتر ذره می‌گردد می‌نامیدند. اما بعضی‌ها می‌گویند نه، چنین نیست.
و جمله کانلی یک سیاح انگلیسی است که در یک زمان در اینجا آمده 200 سال قبل، او میگه که جوین به معنای نهر جدید است یا جوی جدید، به این خاطر مسمی شده. اما من شخصا یقین دارم که کانلی هم چون در عمق مسائل نرفته بوده بر اساس استنباط خویی گپ زده که جوین به مفهوم نهر جدید یا جوی جدید است. وجه تسمی اصلی جوین میگن که جوین در اصل گیوین بوده و ما شما اگر از سوره ها خوانده باشه مخصوصا شاهنامه، گیو یکی از پهلوانای عصر ساسانیان رستم بود. گیو امی سرزمین به نام گیو بوده و این گیوین بوده. در زمانی که عربا در این سرزمین آمد، چون عربا در اون کلمه گاف در عربی نیست، به این خاطر سرزمین گیوین به جوین تبدیل کردند.
چرا کالی دانشمند انگلیسی این منطقه را به نام نهر جدید و یا جوی نو یاد کرده است؟ از کالی در 200 سال قبل نقل میکنند که او گفته زمانی که از قندهار به سمت غرب میرفت، منطقه را مانند جوین آباد، تازه و سرسبز ندیده بود. کالی خود در کتابش از چیز جالب بیان کرده است که او نظیر آن را در اروپا ندیده است، که منظورش همان آسیاب‌های بادی آن زمان جوین بود. جوین بادهای خیلی شدید دارد. علاوه بر نوشته‌های کالی، در 40 روستای ولسوالی لاش جوین تقریبا 200 چاه‌های آب وجود دارند که هر یک آن 4 در 6 متر به طور بیضوی شکل ساخته شده که از زیر، یعنی از سطح آب که در آن کنده‌های بزرگ گذاشته شده، متباقی تا بالا با خشت‌های پخته بزرگ کوری که هر یک آن نیم متر می باشند کار شده، که قدامت تاریخی این مناطق را نشان می دهد. و این چاه‌ها تا کنون آب دارند. مردم هر سال با پاکاری آن پرداخته از آب آن استفاده می کنند. تاریخ سیستان تاریخ مبارزه ها و نبرد هاست. نبردها و مبارزه میان شاهنشاهان، دولت مردان، قهرمانان، سپرسالاران، پهلوانان و حکم فرمایان. آنها جنگیدن و تجاوز کردن، منطقه را تصرف و اشغال نمودن و آن را دلخواه خود آباد کردن. قصر ساختن و قلعه، قصر آهنین و قلعه مستحکم. بعد از آن قدرتمند دیگر بحریکه قدرت نشست و همه را تار مار کرد. جوان نیز خارج از این تاخت و تاز نبود. در این سرزمین اگر چنگیز کشت و قتل عام کرد، تیمور لنگ آب سیستان را بست و آب را که زندگی است بروی مردم جوین بست. میگویند جایی که آب است زندگی است. تیمور لنگ با تخریب سد سیستان زندگی را از مردم سیستان گرفت و آثار تاریخی نظیر قلعه لاش جوین، قلعه سمورز، قلعه گوشه، قلعه درک، قلعه کوگک و قلعه پیشاوران همه رونق خود را از دست داده که اکنون به ویرانه مبدل شدند. اما در شاهنامه فردوسی تاریخ جوین به قبل از اسلام نسبت داده شده است. حالا ما با عبدالرحمن جوینی، دوست برنامه و خبرنگار رادیو آزادی در فرا، یک جا مرکز و بازارک ولسوالی لاش جوین را پشت سر میگذاریم و برای خود به سمت غرب ادامه میدهیم. مکتب جوین، قریه لیسان و دریاچه فرارود را گذشته و قریه درک که بیشتر از یک پرتاب سنگ از ایران فاصله ندارد میرسیم و در این روستا مکث میکنیم. هنوز به این روستا نرسیده که آقای جوینی گفت بله بله، همین قریه زادگاه من است. قریه ای که نامش از هر گرفته شده که زمان مرکز تمدن سیستان زمین بوده و با مرور زمان به درک مبدل شده است. این دهکده 15 کیلومتر دورتر از مرکز ولسوالی جوین و 20 کیلومتر دورتر از مرکز این روستا مرز ایران قرار دارد.
پیش از تحولات سال 57 در این قریه حدوداً بیش از 1000 خانوار زندگی میکرد. از مردم مختلفی که بخش عمده مردم از پشتونهای ساخزایی بود، یک تعداد مردم از تاجیکا بود، البته تاجیک بسیار کم بود، و یک بخش دیگه یک مردم شیعه مذهب هست که اونا رو به نام پارس ها ما میگفتیم. البته این مردم زمین نداشت، فقط دیخان خالی بود و کشترین مهاجرت این مردم کرد که در حال حاضر تقریبا در حدود 30 تا 400 خانوار در زندگی میکنند.
مردم روستای درک اکثرا به لهجه نیمه خراسانی و نیمه هراتی صحبت میکنند که این لهجه را به نام لهجه سیستانی و یا بستی یاد میکنند، که این مردم فارسی را به طور نیمه و شکسته صحبت میکنند.
لهجه بستی یک لهجه است که تا اندازه فارسی خراسانی یا لهجه خراسانی هم در دخیل است. مثلا خی امو همراه است که ما در لهجه ایراتی ها میگه، خد میگه یا خی میگه. بستو کلمه بستو، خی خرمنشا، یعنی توسط یا به قیمت خرمنشا، چادر بستو یعنی چادر بخر، چادر بگیر. به او میگه اوکه، به مادر میگه موکه، به جایی که میگه من رفتم میگه من برفتم، مثلا میگه کار کردم میگه من کردم، مثلا میگه که چی میکنی میگه چیزی مینی، به این صورتی تو لحجه شکسته است.
روستای درک ولسوالی لاش جوین ولایت فرا در حدود 4.5 و 5000 جریب زمین زراعتی دارد که اکثریت مردم این قریه را به این کار مصروف ساخته است و مردم در این زمین های زراعتی بیشتر جو و گندم می کارند. این زمین ها از دریای فرا رود که از این ولسوالی می گذرد سیراب می شوند و مناطق دوردست و یا بلند این روستا از آب باران ماه هود، حمل و ثور سبز می شوند.
کار عمده مردم زراعت است، اما مالداری هم هست و بندازه خوب قابل توجه مالداری است. اگرچه ما شما می فهمید که سرزمین سیستان من حیث المجموع از نظر باران بسیار کم باران است، اما با توجه به اینکه دشت های وسیع همی قریه و جمع قریه های دیگه به همی دوست باران که در برج هوت و حمل می باره به اندازه همی دره های همی دشت ها سرسبز می کنه که به اندازه کفایت مالدارا و گوسفندها از اینا هست و یک زندگی نسبتا کامل و آبرومند رو مردم می تانه که توسط مالداری هم بگذرانه و زراعت عمده مردم فقط گندم و جو است.
این بود داشته های این هفته ما. تا هفته آینده با امید این که شما برنامه خودتان را با معرفی قریه ایتان غنی تر سازید، خدا حافظتان، خانه ایتان آباد و قریه ایتان سرسبز.